داشت این تعطیلیه مدارس و آموزش بالاخره شد، یا تصمیم برای امتحانی بگیریم. بالاخره میدونید چون تو مدرسه غیر دولتی طرف سرمایه گذاری کرده، اومده یه مدرسه رو راه اندازی کرده و اگر بدونه اون سرمایه گذاریش با بازده پایین مواجه میشه، قاعدتاً چیکار باید بکنه؟ باید محل سرمایه گذاریش رو عوض کنه، مدرسه رو تعطیل کنه، یا یعنی یه کاری کنه که این تعطیلی پیش نیاد دیگه. بنابراین موقعی که بخواد تصمیم بگیره، تصمیمی میگیره که به نفع اون در واقع مسئولیت دومش میشه. اشاره که اینطور نیست، مثال دارم میزنم. به همین خاطر آقای حاج میرزایی گفتن آقا کسایی که معاون من هستن اگه مدرسه غیر دولتی دارن یا از معاونت برن یا اون مدرسه غیر دولتی رو مدیریتش رو رها کنن، حالا میتونن به عنوان مؤسس باشن یا سرپرست باشن. به هر تقدیر این موضوع تو همه حوزه ها، تو دستگاه‌های مختلف از دستگاه قضا بگیر تا دستگاه دولتی یا حتی مجلس وجود داره. میخوام درباره این موضوع با سرکار خانم دکتر مریم حشمتی، وکیل محترم پایه‌ای که دادگستری صحبت بکنیم که اساساً تو حوزه مدیریت تعارض منافع دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاده نفرستاده. البته از دوستان مجلس به ما خواهند پیوست، اینو توضیح خواهند داد. میخوام ببینیم واقعا چطور اصلا میشه کشف کرد این تعارض منافع ها رو. خانم حشمتی خدمتتون سلام میکنم.
به نام آنچه ملکش بی زبان است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است. ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما مجری محترم و توانمند جناب آقای یاسر، شنوندگان عزیز و تهیه کنندگان برنامه وزیر رادیوی گفتگو و تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، بالاخص خدمت تمامی پرستاران زحمتکش ایران عزیز، با افتخار و احترام در خدمتتون.
خیلی متشکرم خانم حشمتی بزرگوار. اگر احیانا گوشی تلفن رو رو حالت بلندگو گذاشتید، اگر از اون حالت خارج کنیم ما صداتون رو بهتر میشنویم.
بله
متشکر از لطفتون. اما جناب حجت الاسلام آقای حسن نوروزی عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به ما پیوستن. جناب نوروزی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون شما، خدمتتون هستم. خانم حشمتی میفرمایید که الان تو حوزه مدیریت تعارض منافع کجاهاش دیده شده، کجاها دیده نشده، و آیا ما با مدیریت تعارض منافع خیلی فاصله داریم یا نه داریم میریم که حلش بکنیم انشالله؟
بله انشالله داریم میریم که حلش بکنیم جناب آقای راسه.
بله
و خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، این لایحه فراهم آوردن راهکاری برای مبارزه با مفاسد اداری، اقتصادی، قضایی و شبه قضایی هست. در این لایحه به تعارض منافع خصوصی و عمومی حساسیت بیشتری نشان داده شده.
بله.
زیرا مقامات و مسئولین مملکتی در برخی موارد بین اهداف و منافع عمومی مملکتی و منافع خصوصی خود با تعارض منافع مواجه میشن، از جمله ممکن هست راهن بین مقامات قضایی و کارکنان دستگاه قضا و داوران طرفین اختلاف تعارض منافع پیش بیاد. لذا در چنین وضعیتی چنین به نظر میرسه که رعایت اصل بی‌طرفی توسط قضات و داوران در مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهاد داوری کاملا امری ضروری و حتمی هست. و هر که قاضی و داور یا هر مقام تصمیم گیرنده دیگر اداری داره تصمیم در موضوع بوده باشه، به دلیل رعایت بی‌طرفی و اصل استقلال بهتر است که از هر گونه اظهار نظر جدید خودداری بکنه. بنابراین چنی به نظر میرسد که در لایحه مدیریت تعارض منافع تدابیر اندیشیده شده که در مواقع تعارض بین منفعت شخصی مشمولان قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان با منافع عمومی مدیریت و نظارت موثری اعمال بشه.
بله.
و جلوی احیانا فساد اداری و اقتصادی و وظایفی از این طریق گرفته بشه انشاءالله. و همونطور که میدونیم اصلا بر این است که همه افراد در پیشگاه قانون باید با هم برابر باشن.
بله.
که برابر هم هستن و همینطور به نظر میرسه مقامات مملکتی باید کلیه وظایف قانونی، اداری، سیاسی، اقتصادی و قضایی خود رو کاملا در چارچوب قانون و رعایت اصل بی‌طرفی و بدون کوچکترین جانبداری انجام بدن.
بله.
و هرگز به خود اجازه ندن که منافع شخصی خود و خویشاوندان آنها در تصمیمات اداری و قضایی و حتی تصمیم اداری دیگری مؤثر باشه.
صحیح.
و چنان که اصل بی‌طرفی و استقلال در تصمیم گیری رعایت نشه، در دلیل قوانین موضوع مملکتی با اون مسئولی که تخطی و تخلف کرده
متشکرم از شما. خانم حشمتی همراه ما باشید، خواهش میکنم. جناب آقای نوروزی. جناب نوروزی، تشخیص مصادیق، اولا بگید که این لایحه‌اش به مجلس اومده یا نه، یا مجلس خودش در قالب طرح داره بررسی میکنه، و دیگه این که تشخیص این مصادیق چگونه است. این که مثلا من یه مثال آموزش پرورش رو زدم که آقای حاجی میرزایی ورود کردن و معاونین خودشون گفتن، خب تو همه وزارتخونه‌ها هست، تو دستگاه قضا هست، تو مجلس هست، و این مصادیق چطور تشخیص داده میشه؟ قانون چجوری نوشته میشه که میشه مصادیق اون رو به دست آورد و بر اساس اون مصادیق بگیم آقا مثلا در فلان شغل، فلان عنوان، فلان مدیریت، اگر چون این تصمیم گرفته بشه تعارض منافع و باید مدیریت کرد اینجا؟
اصلا که بسم الله الرحمن الرحیم، همونطوری که فرمودید عرض کنم که بحث تعارض منافع در قالب طرح
در لایحه‌اش نیست.
نه در قالب طرح
درسته
در کمیسیون قضایی ما مطرح است.
بله.
و عرض کنم حضور انور شما که طرز منافع هم خوب تعریفش مشخصه دیگه.
بله.
یعنی جایی که تعارض باب تفاعل، یعنی تقابل داره با یک چیز مقابل و گران مقابل، یعنی کسی در واقع منافعش اونجایی که به خطر میفته چگونه عمل میکنه. حالا یک شخصی مثلا در یک مدرسه، یک دانشگاهی،
بله،
دانشجویی بین مردود شدن و تقلب بیجر انتخاب میکنه، منافعش افتضاح میکنه که تقلب کنه، غیر منافعی هست که تقلب نکنه.
دوست.
یا در رابطه مثلا مسائل حزبی در سیاست تعارض منافع افتضاح میکنه، انسان اهداف حزبش رو در نظر بگیره و به راه انسانیت و بشریت و خدا توجه کنه.
آقای نوروزی، ما چون فرصتمون طولانی نیست، فقط میخوام بفهمید که چطور این مصادیق، یعنی قانون چجوری نوشته میشه که این مصادیق تشخیص داده میشه؟
اونجا مصادیق رو همکارای ما، اون کسانی که طراح هستن،
خب،
آوردن که مثلا فرض بفرمایید که یه مداری سرسده مرم به پا شده که در مواردی که مثلا تعارض منافع است، مثلا یک انسان یک کار داشته باشه یا دو سه کار، قانون اساسی میفرماید که هر انسان یک شغل باید داشته باشه و یک حقوق در جمهوری اسلامی را.
درسته. آخه ما زندگی چه داره میشه؟
همین عرض میکنم دیگه، به خاطر همین که بعضی ها به عناوین گوناگون استثناءهایی برای خود جور کردن و درست کردن.
خب.
مثلا فقط بازنشسته ای که به نحوی سر کار میماند،
بله،
تعارض منافع.
درسته.
یا مثلا فرض فرمایید که کسی که حقوق بگیر یک اداره هست به عنوان فرض فرمایید که عضو هیئت مدیره جایی هم یک حقوق دیگه دو برابر حقوق قبلی میگیرد،
خب،
میشه تعارض منافع. یا کسی مثلا میبینی آقا معلم استاد دانشگاه،
خب،
میدونی دفترخانه ثبت هم داره.
خب آیه نوروزی، ببینید چرا آدم مجبوره به جای 8 ساعت کار 16 ساعت کار کنه؟
حالا انسان ها دیگه منفعت طلب هستن.
نه، منفعت طلب نیستن، زندگیشون داره نمیشه آیه.
نه
من به مدیران کار ندارم. مدیران
نه، این توجیه.
نه، مدیری که بالای 20 میلیون درآمد داره، بله، ممکنه جوری بشه.
نه،
اما اگر یه معلمی بره مثلا بعد از اون توی دفتری کار کنه، یه درآمدی بیشتری کسب بکنه، یا یه کار آبرومندی داشته باشه، این کجاش تعارض منافع؟
نه، نگاه کنید، من خواهش می‌کنم از طریق رسانه این مطلب رو اصلا بیان نکنید که
نه، من که باید بپرسم. یه نه، یه چیزی بیان نکنید.
نه، اجازه بدید. این می‌بینی اشخاصی که 20 میلیون حقوق بگیرن دنبال تعارض منافع.
خب آره، برای که ثبات اقتصادی وجود نداره.
اجازه بدید
بفهمید.
اون راننده تاکسی که داره کار میکنه،
بله،
داره حلال به دست میاره،
درسته،
اون یه وقت دنبال تعارض منافع اینجوری نیست. فرض بفرمایید یه کارگری که از صبح داره کار میکنه،
خب،
8-9 ساعت آجر بالا میاندازه،
بله،
روزی 8000 تا 100000 میگیره، اون دنبال تعارض منافع نیست.
خب بعد از اونم میره چه نگهبانی میده.
نه، اونقدر کار میکنه که خسته میشه. اون کسی که در ادارش بجای 8 ساعت 1 ساعت کار میکنه و در ادارش اون پشت اتاقش اون رو یک تخت هم داره گاهی میره استراحت میکنه، او دنبال تعارض منافع.
خب
شما این که فرض بفرمایید، خب خیلی خوب، به هر حال تعارضی پیش تحریمی پیش آمده، فرض بفرمایید که یا تورمی پیش آمده، خب برای یک نفر که نیست، برای همه مملکته.
خب الان 6 ده هست که اینجوری آقای نوروزی.
نه، بله، 6 ده هست که اینجوری هست، بس همینه دیگه، ما وقتی که در یک جنگ نابرابر قرار داریم، اهداف مسلمی قرار داریم، دشمنهای قسم خورده‌ای داریم، این وقت از آقای اردوغان یکی به نر میزنیم، یکی میک میزنیم، همه جا هستیم، پایگاه انجینریت خودمون در اختیار آمریکا قرار میدیم. بله، اما ما به هر حال تعارف که نداریم که ما دشمنه روبرومون داریم باش میجنگیم، او از ما انسان شهید میکنه، ما هم پایگاه عین الاسد رو میزنیم، در حال دارن با ما کار میکنن، مبارزه میکنن. لذا ارسلام حضور اول شما اینجا بحثه این بهانه ای نباید بشه که بگیم تعارض منافع، حالا ما بریم برای دنبال این چون ما پول نداریم. من دارم میبینم مثلا فرض معلمی که میره، مثلا ما الان تقریبا نسبت به قبل خیلی الان حقوق معلم ها فرق کرده، درسته او اندازه نیست، مکفی نیست، اما به هر حال خیلی فرق کرده. معلمی که بره از خواه تو بانگاه تو دان تاکسی غیر کار بکنه یا سر کناس چورت بزنه در حالی که داره حرف میزنه خوابش برده.
خیلی متشکرم آقای نوروزی بزرگوار، اصخایی میکنم که صحبتتون رو قطع کنیم. تو سهنم هستید فکر مونم شما.
بله خدا نگهدار.
من به شما قول میدم که یه برنامه مفصل تو این زمینه بذاریم، به شما صحبت میکنم، این قانون نخواهد شد. خدا حافظتون باشه انشالله. زنده باشید. خانم اشمتی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بنابراین به نظر میرسه باید قبول بکنیم که قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد در چند روز در کشور بسیار مؤثر و مفید هست.
انشاءالله خانم
موجب شفافیت امور و کنترل مقاماتی خواهد شد که منافع شخصی رو بر منافع عمومی ترجیح میدن.
متشکرم ازتون خانم اشمتی.
بنده امیدوار هستم که انشاءالله لایحه مدیریت تعارض منافع تقدیمی مجلس شورای اسلامی از هر حیث و جهات مختلف تصمیم و تصدیق بشه و به مرحله اجرا در بیاد که طریق مؤثری برای مبارزه با فساد از هر نوع باشد.
خیلی متشکرم خانم اشمتی، براتون آرزوی موفقیت
میکنم. خدا یارتان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما بس.
متشکرم ازتون، خداحافظ. خب همیهنان عزیز و ارجمند، نمیخوام درباره این بحث لایحه که اصلا به مجلس نرفته، طرحه بحث مدیریت تعارض منافع در خاتمه برنامه صحبت میکنم. اگر فرصت شد حتما برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت، چون خیلی اما وگر توشه. من تبریک میگم به همه شما روز پرستار رو و شب یلدا رو. اوقاتتون خوش.
آسمون سیاه و زمین سفید، نوبت یه چله دیگه رسید، چله خاطره های دور ما، کوچه های قصه و عبور ما. قصه ها تن یه غروب تموم می شد، قصه ها همیشه خوب تموم می شد. یاد کرسی تو شب برفی بخیر، یاد بیداری و بر حرفی بخیر. شب یلدا، شب یلدا خیر را مونده تا فردا، شب یلدا، شب یلدا خیر را مونده تا فردا. شب طولانی سال و انتظار، دلمون قطعه یه دونه ی انار، اکی هرچی که داره رو میکنه، کاخش و کلبش و جارو میکنه. واسه دلتنگی هم فال میگیریم، این همه که هر سال میگیری. شب ایران چراغونی ما، یلدا نوروز زمستونی ما. شب یلدا، شب یلدا خیلی را مونده تا فردا، شب یلدا، شب یلدا.
شب یلداتون مبارک باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، امسال ما این شب رو متفاوت از شبهای دیگه برگزار میکنیم، چون ما به سلامت نزدیکتر میشیم، شبی که او به پایان بیخوابی نزدیکتر شود. روز پرستار مبارک.
در کرونایترین شب سال در خانه بمانید.
در کرونایترین شب سال در خانه بمانید.
شیرینی شب یلدا رو با دور همیهای کرونایی تلخ نکنید. یلدای امسال به عشق هم ولی دور از هم.
یلدای امسال به عشق هم ولی دور از هم.
باشی اما نزدیک. شب یلدا کرونا به هم تعارف نکنید. یلدای همدلی. یلداتون مبارک و همه شبهاتون یلدایی. شورای سیاست گذاری سلامت معاونت صدا.
وقتی مرور میکنی با زندگی زینب، میبینی علی با اون همه عظمت، یکی از افتخاراتش این دخترش زینب. یعنی زینب زینت پدرش علی، همه چیز توش خوابیده. یک گرایست که نشون میده که زینب یعنی چی. حالا شانس شما و شغل شما و شایستگی شما بوده که در این نامگذاری ها روز پرستار که الحق یک روز الهی است، این روز به شما و به شغل شما و به کار شما اختصاص دهید. و الحق پرستاری به معنی صحیحش یعنی یک رائحه از رحمت الهی.
جای شب و روزت عوض شه و شبا نتونه بخوابی. نه اصلا نمیتونه.
میتونی با آدمی که باعث عصبانیت شده مهربان باشی؟ نه واقعا نه، چون که یعنی تا جایی که بتونم سعی میکنم که صبور باشم، ولی خب یه موقعی هست هرچی آدم تحمل میکنه میبینه که نمیشه و اون طرف نمیفهمه، و اگه ببینم واقعا دیگه جایی نداره باش مثل خودش رفتار.
حاضری کلی کارو تلاش کنی ولی کسی قدر زحماتتون ندونه، بازم به کار خودت ادامه میدی؟ فکر نکنم. خب وقتی کسی قدردان آدم نباشه اصولا اون انگیزه هم از بین میره و شاید سطح کیفیت کار بیاد پایین و بعد از این مدت آدم دل سرد شه. نظرم منطقی نیست. به هر حال وقتی یه کاریو انجام میدی انتظار قدردانی هم داری در مقابلش، و خیلی سخته که کسی نبینه زحمتاتو. من که نه، حاضر نیستم این کارو انجام بدم.
اگه بچت مریض باشی و مجبور باشی کار کنی و تنهاش بذاری، چه حسی به دست میده؟ جواب من به این سوال این که واقعا عذاب وجدان میگیره.
نه، اگه شبا نتونم بخوابم نه به کارام میرسم، نه میتونم ورزش کنم و نه میتونم زندگی روزمره‌مو داشته باشم.
حاضری تو مناسبت‌های مهم کنار خانواده و دوستان نباشی؟ نه خیر، شنیدنی نیست. دوستان همیشه با خانواده باشم و از همراهی اونها لذت ببرم.
میتونی تو اوج خستگی و استرس باعث آرامش بقیه بشی؟ بعضی وقتا هم اصلا نمیشه، حتی یه خستگی کوچیک باعث میشه بقیه رو اذیت کنه. باز آرامش که نشم هیچی، بیشتر اذیتشون هم کنم. ولی بعضی وقتا آره، تو اوج خستگی میتونم باز آرامش بقیه بشم.
اگر مجبور باشی تو محیط کار با آدمای ناامید در زندگی هم صحبت باشی به کار ادامه میدی؟ نه به هیچ وجه، به هیچ وجه نمیتونم یه لحظه آدمای ناامید تحمل کنم.
معمولا با یه لباس فرم سفید و مشکی مرتب تو ذهنمون نقش بستن و اونا رو اینجوری میشناسیم. تو توصیف سختی کارشون همین بس که محیط کارشون بیمارستان و بیشتر آدمایی که میان بیمارن و دردمند. رسالتشون درمان و تو راهش قسم خوردن و پای قسمشون هم وایسادن که از هیچ تلاشی دریغ نکنن. تحمل فشارهای روحی، روانی و جسمی که بهشون وارد میشه اصلاً کار آسون نیست. پرستاری جز اون دسته از شغلاییه که فقط میتونی با عشق توش بمانی و ادامه بدی.
ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی اجتماعی آماده پخش هست که تقدیم یکایک شما عزیزان میکنیم.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما بینندگان گرامی. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاپ باکس و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و در صفحه این برنامه و از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست به صورت تصویری. امیدواریم همراه ما باشید تا پایان این برنامه. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
تبلیغات ماهواره‌ای و نظارت بر روی تبلیغات.
در این تصاویر نتیجه اون رو بعد از 4 هفته می‌دونم.
همه دوست دارند خوشندام باشند، همه به دنبال راه درمان چاقی هستند.
چه فکر نمی‌کردی بخدا یه لاغر شدن هم زندگی میخواد پاشیده بشه، هم که بخواد خام به این جدا باز بشه،
به خصوص اگر قرصای لاغری بی‌ضرر و سالمی را انتخاب کنه مثل قرصای لاغری.
رفتم دکتر، تو مواد اصلی این قرصه شیشه از شما میدونستی؟ گفتم من این قرصه میشد مصرف استفاده نمیکنم.
این داروهایی که از شما کشف شده، حالا داروهای لاغری یا داروهای دیگه، داروی که تو ماهواره تبلیغ میشه همشون هم فاسده، تاریخ گذشته است.
من 47 پوند بستم کردم و الان احساس زیبایی میکنم.
محصولات فاسدی که در ماهواره ها تبلیغ می شود.
صرف تبلیغ یک محصول در یک شبکه به معنی ضمانت کیفیت مناسب اون یا اینکه آیا از نظر پزشکی این مورد قبول هست به هیچ عنوان نیست.
تبلیغ‌های ماهواره‌ای و فریب‌هایی که ایجاد می‌کنند گاهی به قیمت جان انسان‌ها هم تمام شده است و آگاهی در این رابطه و پیگیری و نظارت بر آن بسیار مهم و حیاتی است.
متوجه شدیم که افرادی با تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای و تبلیغ به وسیله ارسال SMS و ایمیل به افراد، اینها رو تشویق میکنن که در مسابقه پیامکی شرکت کنید یا در مسابقه پیامکی و یا شبکه ماهواره‌ای که انجام شده شما برید.
تبلیغات ماهواره‌ای و نظارت بر آن، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
از کنم تبلیغات بخش اعظمی از برنامه های ماهواره‌ای رو به خودش اختصاص داده. سمت و سوی تبلیغات شبکه های ماهواره‌ای بسته به مخاطبین اون، فرهنگ جامعه و اون جامعه مورد هدف هست و میتونه متفاوت هم باشه و در تمامی فرهنگ ها و جوامع یکسان نیست. مثلا تبلیغات شبکه‌های فارسی زبان بیشتر حول محور محصولات و کالاهای جنسی، ترک اعتیاد، کاهش وزن، افزایش قد و چند موضوع دیگه میچرخه. ما میخوایم راجع به بسیاری از این موارد که بر هیچ کس این تبلیغات هم پوشیده نیست صحبت بکنیم و صاحبان مشاغل هم تبلیغات رو یک رکن جدایی ناپذیر کسب و کار خودشون میدونن. سخن از تبلیغ محصول هست، خدمات هست، برند یا همون نما نام هست و در کل در امور مادی و تجاری ذهن رو به سمت تبلیغات جذاب و خلاقانه میبره. ما دعوت کردیم از جناب آقای محمد رضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران که در داخل استودیو حضور دارن، تا در این برنامه حضور پیدا بکنن. آقای کشاورز، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزاری میکنم. و اما مهمان تلفنی ما تا این لحظه سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی، سرپرست نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو هستند. خانم دکتر محمد حسینی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمان برنامه، همکارانتون و شنوندگان برنامه.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم متاسفانه افراد ساده لوح و ناآگاه که در دام این تبلیغات فریبنده میفتند کم نیستند و این تبلیغات ماهواره‌ای به سرعت و به شدت در حال برهم ریختن موازین، قواعد و عرف جامعه هم هست. به نظر میرسه سازمان غذا و دارو باید اسامی فراورده‌های غیر مجاز که به صورت گسترده در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میشن رو اعلام بکنه. خانم دکتر محمد حسینی، این کار انجام شده؟
ببینید، فراورده های آسیب رسانی که به سلامت آسیب می رسونن،
بله،
هر سال لیستشون تدوین و اعلام می شه. اما اینی که در واقع ما بیاییم و به طور مداوم لیستی از فراورده هایی که از طریق این شبکه ها دارن در واقع،
بله،
تبلیغ میشن، متاسفانه گستره بسیار بسیار زیادی دارن و تک تک اینها رو لیست کردن و اعلام کردنشون با توجه به اینکه پویا هم هست، یعنی اینکه اینا به طور مداوم تغییر میکنن، محصولاتی از این تبلیغات حذف میشن، محصولات جدیدی به این تبلیغات اضافه میشن،
بله،
صدور یه همچین لیست این خطر رو ممکنه به دنبال داشته باشه که چیزی از این ها از قلم بیفته و خدای نکرده این تصور رو ایجاد بکنه که حالا اون محصول خاصی که محتمل هست که اساساً تصادفاً از قلم افتاده باشه یا اینکه در زمان تدوین اون لیست تبلیغ نمی شده اما حالا مثلا درست از فردایی که اون لیست منتشر میشه،
بله،
تبلیغ شروع شده باشه، چنین کاری انجام نمیشه. اما چیزی که به طور مداوم تذکر داده میشه هم توسط واحد اطلاع رسانی دفتر ما، به طور مداوم داره اطلاع رسانی میشه، آموزش های مرتبی که گذاشته میشه،
بله،
برای افراد در سطوح مختلف جامعه که به طور کلی اعتماد به تبلیغات خارج از سیستم رسمی صحیح نیست و ممکن هستش که شما رو در مخاطره بندازه این در درجه اول. و در درجه دوم آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در خصوص نحوه شناسایی محصول سالم.
بله.
ببینید ما هم در واقع سیب سلامت وجود داره که محصولاتی که مورد تایید سازمان غذا و